ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. چندین کشور اروپایی باز کردن دوباره سفارت‌های خود را در افغانستان بررسی می‌کنند. در این مورد نشریه بی بی ان بلومبرگ در شماره 16 جولای خود نوشته است. به نوشته روزنامه، 3 سال بعد از برگشت طالبان به قدرت، این اقدام می‌تواند حرکت در مسیر به رسمیت شناختن دیپلماتیک حکومت طالبان در افغانستان باشد. روزنامه افزود که ایتالیا در این بخش عملاً قدم برداشته و در ظرف چند هفته گذشته یک هیئت حقیقت‌یابان به کابل رفته است. وزیر خارجه ایتالیا آنتونیو تاجانی تصدیق نمود که سفیر فعلی آنها در قطر از کابل دیدن کرده. او در یک مصاحبه در حاشیه اجلاس رهبران ناتو در واشنگتن هفته گذشته گفت که در این بخش کار میکنند و یک هیئت آنها به افغانستان رفته است. وزیر خارجه ایتالیا در این مورد هم گفته که در افغانستان مشکل حقوق بشر وجود دارد و این یک موضوع پیچیده می باشد. اما مقامات جرمنی، بریتانیا و فرانسه گفتند که کدام برنامه فوری برای باز کردن سفارتخانه‌های خود در کابل ندارند. از جمله 7 کشور صنعتی جهان هم ژاپن یگانه کشور است که در کابل سفارت دارد. تا حال هیچ کشور جهان حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. ملل متحد میگوید حقوق زنان حقوق اساسی بشر است و هرگز قابل معامله و گفتگو نیست. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در پیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که زنان و دختران در هر جایی که باشند مستحق زندگی با عزت و محترمند. این در حال است که دعوت نشدن نمایندگان زنان و بحث های اصلی نشست دوحه که به تاریخ 3 جون و میزبانی ملل متحد در پایتخت قطر برگزار شد سبب انتقاد فعالان از ملل متحد شد. امروز 10 محرم یا عاشورا در برخی کشورهای اسلامی از جمله افغانستان تجلیل می شود. بخصوص مسلمانان اهل تشیع این روز را که مصادف است با حادثه کشته شدن امام حسین نواده پیامبر اسلام و یارانش با مراسم ویژه تجلیل می کنند. وزارت داخلی حکومت طالبان از اتخاذ تدابیر امنیتی خاص برای محرم و عاشورا خبر داده است. در حمله هوایی اسرائیل به داخل خاک سوریه، یک تاجر مشهور سوریه که در لیست تحریم های امریکا قرار داشت کشته شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل رسانه های دولتی ایران و گروه حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود نوشته است که موتر این تاجر به نام محمد برا قاطرجی دیروز دوشنبه هدف حمله طیاره بی پیلوت قرار گرفت. در خبر آمده که در وقت حمله این تاجر از لبنان به سمت سوریه در حرکت بود. از زمان آغاز جنگ در غزه، اسرائیل گاه ناگاه افراد حزب الله لبنان و دیگر گروه های مسلح را که از سوی ایران حمایت می شوند در داخل سوریه و لبنان مورد حمله قرار می دهد. حزب الله هم به طرفداری فلسطینی ها هر روز در نزدیکی سرحد اسرائیل حملات راکتی انجام می دهد. و کنگره 4 روزه حزب جمهوری خواه امریکا دیروز آغاز شد که در جریان آن دونالد ترامپ رئیس رسماً کاندید این حزب برای ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد. در این کنگره در ملواکی آقای ترامپ جیمز دیوید وینس 39 ساله را رسماً به چوکی معاون خود در ریاست جمهوری معرفی کرد. آقای ترامپ قرار است در روز 4 کنگره حزب جمهوری خواه به طرفداران خود سخنرانی کند. به نمایندگی از مسلمانان امریکا عبدالنصر یاسینی که در اصل از افغانستان می باشد در این کنگره اشتراک کرده است.
مقامات محلی حکومت طالبان در نینگرهار تایید کردند که تا شام دیروز در شهر جلال آباد و چند ولسوالی این ولایت اجساد 35 تن.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی، زن و زندگی و همچنان برنامه مهمان آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطلب دیگر هم داریم. بارش شدید و بادهای طوفانی سبب جان باختن 10 نفر در ننگرهار شده است. خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده. سیلاب‌های دیروز در کنر پنجشیر هم به مردم تلفات و خسارات وارد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار تایید کردند که تا شام دیروز در شهر جلال‌آباد و چند ولسوالی این ولایت اجساد 35 تن به شفاخانه‌ها انتقال داده شد. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفت که حوالی ساعت 4 عصر روز دوشنبه اکثریت مناطق این ولایت شاهد طوفان شدید توأم با ریزش ژاله و باران بود. اعلامیه افزود که تا شام دوشنبه 230 تن از زخمیان نیز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بیم آن می رود که شمار تلفات افزایش یابد چون بارش سبب سرازیر شدن سیلاب ها در اکثر مناطق ننگرهار نیز شده است. ویدیوهای از وزش طوفان و ریزش ژاله در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. یک تعداد زیاد مردم در اثر فرو ریختن سقف‌های خانه‌ها زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان با نشر یک ویدیو گزارش داد که 11 عضو یک خانواده در یک قریه ولسوالی سرخرود زیر آوار شدند. این ساحه مستقل سرخرود است. در یک خانواده تقریبا 11 نفرند. از شهدا تا کنون خبری نداریم چون زیر آوار گیرند. مقامات طالبان گفتند که همه امکانات خود را برای رسیدگی به آسیب دیدگان و نجات مردم به کار انداختند. صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات طالبان در ننگرهار گفت: در شهر جلال آباد، مرکز ننگرهار و شمار از ولسوالی ها در اثر بارش و بادهای شدید به شمار از هموطنان ما خسارات مالی و جانی وارد شده است. به همه مناطق تیم‌های سروی فرستاده شده تا خانواده‌های مستحق را که آسیب دیدند شناسایی کنند و به آنها کمک کنند. به گفته مقامات، صدها جریب زمین زراعتی و باغ‌ها در اثر ژاله و سیلاب تخریب شده است. در این حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هشدار داده که امروز سه شنبه نیز حداقل 12 ولایت کشور شاهد بارانهای شدید و بادهای تند خواهند بود و امکان سرازیر شدن سیلابها نیز است. بر علاوه ننگرهار، ولایت‌های کنر و پنجشیر نیز دیروز دوشنبه شاهد سیلابهایی بودند که به مردم تلفات جانی و مالی وارد کرد. به اساس ارقام ابتدایی 5 تن در کنر جان باختند. در پنجشیر چندین پل و پلچک، زمین‌های زراعتی و کانال‌ها تخریب شدند. سرک پنجشیر کابل نیز دیروز در اثر سیلاب مسدود شد. در دو ماه اخیر چندین ولایت افغانستان از جمله بغلان شاهد سیلاب‌های بی سابقه بودند که در نتیجه صدها نفر جان باختند و هزاران هکتار زمین زراعتی تخریب شد. ملل متحد گفته که سیلاب‌های اخیر مردم آسیب پذیر در افغانستان را که دچار فقر و گرسنگی اند بیشتر متضرر ساخت و برای کمک به آنها به بودجه بیشتر نیاز است. برنامه جهانی غذا WFP گفته که افغانستان ششمین آسیب پذیرترین کشور جهان از تغییرات اقلیمی است و برای کمک به سیلاب زدگان تا پایان سال جاری میلادی به 607 میلیون دلار نیاز است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم صحت کامل داشته باشید. چرا در این اواخر تعداد زنان دست فروش و گدا در روی جاده ها افزایش یافته است؟ این زنانی که بروی سرک ها به کار و گدایی می پردازند با چی خشونت ها و خطرات روبرو هستند؟ راه بیرون رفت از این مشکل اقتصادی و اجتماعی چی است؟ جواب این همه سوالات را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و با صدای چند تن از زنان گدا و دستفروش آغاز می شود پی خواهید برد. با ما باشید.
خودم کار می کنم دم سرکار، 7 تا نانخور دارم، پیسه کار نمیکنم، پیدا نمیشم.
ز ترک بندین قلمکارم بر پوشم داره پا که نمیشه پنیر پن میلش تو کپم ده خانه نون نان نداره.
با آمدن طالبان در افغانستان و حاکمیت دوبارهشان در این کشور، تعداد زیادی از زنانی که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده داشتند میگویند که آنان به خاطر پیدا کردن لقمنان برای اولاد خود مجبور شدند به تگدیگری و کار در روی جاده ها برایند. تعدادی از این زنان هم میگویند بسیاری روزها کارهایشان نمی شود و آنها با دست خالی به خانه برمیگردند و در جریان کار حتی از طرف طالبان اذیت هم می شوند. یک تن از زنانی که بر روی کراچی ترکاری می فروشد گفت با این کار خود خیلی به سختی می تواند نان خشک برای خانواده خود پیدا کند.
یک چهار تا اولاد دارم، خانه کرایه دارم، این می تو روزانه اگان دفعه دست خالی خانه میرم، اگان دفعه یک ساعت اگه افتاد یک کنم ساعت کار میکنم، زیافگی روز دست خالی میرم. راست پرسان کنی از روزت میشه میخی زیاد میترسیم میگه کار نکنید چی نکنید تو رو میگه کن میگه مگم باز ما میگردیم پود پود میگردیم باز زیافگی روز که دار میتا باز میگم چی کار کنیم دیگه این کار غربی دیگه چی کنیم دیگه ما خیرات خور نیستیم که خیرات خور.
بنابر اظهارات این زن او مجبور است که کار کند و نفقه اولادش را فراهم بسازد، زیرا او کس دیگر نانآور ندارد و مؤسسات و حکومت طالبان نیز برایش کمک نمی کنند. زن دیگری که از صبح تا به شام جاده های شهر کابل را می گردد و به خاطر چند پولی به هر کس دست دراز می کند گفت غیر از گدایی چاره نداشت تا لقمنان برای خانواده و اولاد یتیمش پیدا کند.
کارگر ندارم، سوار مرده، بچه یک دارم، مای بس خانه کرایی، مای 3000 کرا میتم، 200-300 میشه دیگه، زود زیان نمیشه دیگه، چی کنیم؟ اگه دادم میگیرم ندا صبر خدا میکنم.
از سوی دیگر بسم الله دکاندار در شهر کابل میگوید
از وقتی که می طالبان آمده گدایگر زنها در بازار بسیار زیاد شده، یا مسکینان می چوهشان که اگان جای وظیفه داشت در شهراله در جای که بودن بیچاره بیکار شدن، نگه یا کدامش 5 تا 4 تا اولاد دارن مجبور شدن دست به گدایی بزنن، اگر گدایی نکنن چی کنن بیچاره دیگه، مجبور هستن گدایی کنن اولاد خود نان بدن.
با آمدن طالبان به این کشور زنان زیادی به تگدی و دست فروشی رو آوردند، زیرا به گفته وی شمار زیادی از زنانی که به اثر جنگ ها در افغانستان نانآور خانواده خود را از دست دادند حالا مجبور هستند برای زنده ماندن خود و اولادشان گدایی بکنند. برخی مردم دیگر میگویند این زنانی که با چادری یا حجاب دست به گدایی و یا فروش بعضی اجناس میزنند از طرف بعضی از دکانداران و یا موترداران مورد آزار و اذیت قرار میگیرند که به گفته آنان این موضوع خیلی نگران کننده است. شازیه باشنده شهر کابل ضمن یادآوری از چشمدیدش در این باره از اثرات ناگوار اجتماعی و اقتصادی این گونه استفاده از زنان گدا را میگوید
ما در جامعه که زندگی میکنیم 100% مردمش آگاهی و دانش اسلامی نمیفهمند، بدون از اینکه مجبوریت از این دختر مد نظر بگیرن و چشم طمع بین میام میدوزن که بنر از ان چه قسم شوهر که من نمی اگه استفاده خود کنم. دو سه واقعه را با چشم خود دیدم که یکی دو تاش خو اصلا نمیتونم که یاد کنم. یک زن پیر دیدم که در یک جای یک شیشه بود گدایی میکرد و یک آدم وقتی که از پلی عزیزان رد شد غالمغال زن برامد مادم او مسیر بودم مزیزن پرسان کردم بسیار زن بیچاره گریه کرد و گفت که ما از روی مجبوریت ای کنج سرک ششته برای گدایی برش گفته بود که ما پیسی زیادتر برات میتونم اگر تو امروز کت ما بری. این شکل یک روز دیگر طرف های شام بودم پیش مسجد جامی که بیروبار نفرم بود، یک خانم نسبتاً جوان دست خود پیش کرد برای خیر خواستن تا شاید عینی امیل سانه استم که بودم بدون از خیرات برش بتا دست شده دست خود گرفت بودم مالش دادن شد دست ازیده بالاخره یک پنجایی دیدم که دست ازیده خانم داد.
این زن همچنان افزود ریشه بیشتر فجایع در جامعه از همین جا شروع شده و به جنایت می انجامد که منشأ اصلی آن فقر و تنگدستی می باشد. این در حالی است که نزدیک به 3 سال نادوری و بیکاری در کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته و همچنان روز به روز به شمار افراد نادار و بیکار به خصوص زنان گدا و کارگر در کنار جاده ها افزوده می شود. عزیز الرحمن رحمانی استاد پوهنتون در این رابطه توضیحاتی دارد.
فقر مشکلات اقتصادی است، عدم مسئولیت کاری است که بیکاری خیلی زیاد شده، خیلی افراد اشخاصی که کار داشتن اونا کار خود از دست بتن، دولت نتونست که بر اونا مثل دولت‌های مقتدر با اونا همو یعنی بیمه بیکاری رو برشان پرداخت میکرد و باعث ازی شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که متوکل به خدا، یعنی به این منظور که اینا با اعتقاد و باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شد و نانش خداوند خودش تضمین کرده، یعنی اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث ازی میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره، اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که به دست میارن بتونن مصارف از اونها را تحت پوشش قرار بدن. ما شما میبینیم همه روزا بر روی سرک ها روز به روز تعدادشون زیاد میشه. بیکاری بیش از حد، شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوس کشور خواهان کار است ولی کار برشان وجود نداره، که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه. وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان معاش خود دریافت نکنند، پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش ما این است که دولت باید هرچه عاجل زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در قسمت کار میکنن تا اونا خودشان به شکل مستقیم در پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنن.
به همین ترتیب برخی زنان دیگر میگویند در دوره جمهوریت کار و وضعیت اقتصادی بیشتر زنان نسبت به حالا بهتر بود، زیرا بنابر گفته آنان اکنون علاوه بر نقض حقوق زنان، خشونت و بدرفتاری زیادی در برابر زنان صورت میگیرد. یک تن از زنانی که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود میگوید حالا شرایط کاری و اقتصادی زنان در افغانستان خیلی چالش برانگیز شده است.
شرایط کاری و وضعیت اقتصادی زنان خیلی دشوار بد است. در دوره جمهوریت زنان از حقوق و دستاوردهای برخوردار بودند. خانمان در همه عرصه‌ها، چی در داخل پایتخت چی در ولایت، فعال بودند. نیم در بخش سیاست، سکتورهای صحی، تحصیلی، زراعتی، تجارت، قالین بافی، ما زنان شجاع و کارگر داشتیم. اگرچه در آن زمان مخالفت‌های هم با زنان و دختران وجود داشت، ولی نظر به شرایط حالا مقایسه نمیشه. شرایط کاری فعلا برای خانمان صفر شده. بیشتر از 96 یا 97 از درصد خانمان در خانه ها هستن و تنها بخشی که زنان فعالیت دارن بخش صحیه، که اونم گفته شده که معاش کارمندای خانم به 5000 افغانی کاهش یافتن. این خودش بزرگترین بحران برای زنان است و خصوصا خانم هایی که سرپرست خانواده‌ن دارن. شرایط خیلی خیلی دشوار شده بالایشان.
به گفته آگاهان امور، گدایگری و یا دستفروشی روی جاده ها توسط زنان جز این که تأثیر بدی در زندگی و آینده آنان بگذارد، نمیتواند خانواده هایشان را کمک اقتصادی نماید، که به گفته آنان در این راستا دولت مسئولیت دارد تا برای آنان شغلی را تدارک ببیند. عبدالعلی باشنده شهر چهارکار ولایت پروان در این باره:
دولت رسیدگی بزنه برای بیچاره مسکین فریب نته، یک کار یک وظیفه سپرده شه. شاید هر کدامش یک مسلک داشته، گلدوزی، قالین بافی، گلم، اینمی چیزایی که وظیفه شان باید شان کار بگیره.
پس از 15 اگست سال 2021 میلادی و تسلط دوباره طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت های گسترده مواجه شدن و بیشتر زنانی که در اداره ها وظیفه اجرا می کردن خانه نشین شده، که از همین رو فقر و تنگدستی در خانواده های افغانستان بیداد می کند و تعداد زنان گدا هم در تناسب با سالهای گذشته افزایش یافته است. در مصاحبه‌ای که با احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در کابل انجام دادم، توضیحات بیشتری در این رابطه که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنیم. آقای سادات در آغاز سخنانش در مورد وضعیت این زنان توضیح داده گفت:
در آخر همه خانمایی که قبلا کار می‌کردند در سکتورهای خصوصی، در مکاتب، در وزارتخانه‌های دولتی، در ریاست‌های دولتی، امروز ما شاهد هستیم جبران امر شده از طرف خود امارات که زنها حق کار کردن ندارن، زنها حق درس و تعلیم و هیچ چیز ندارن. اون امارات وابسته به حکم فرمان بزرگایشان هستن و هرچی که بزرگایشان میگن همون کار میکنن و بالاخره بالای زنها تاکید کردن که حتی بسیار مشکلات جدی رو بالایشان آوردن. این مشکلات به حد اندازه دیگه زیاد شده، روز به روز زیادتر هم شده میره و میبینیم حتی که ما خانمایی هستن که به طرف حجرت میرن، به طرف مسافرت میرن، از افغانستان خصوص به طرف ایران میرن که یگان مرزی که باز است و اونجا هم شما اگر برین از نزدیک ببینین که هم خانم ها حتی بولانی فروشی و سمبوسا و حتی چیزایی رو در خانه ترتیب میتن میدن بفروشن به خاطر از اینکه همو چهار تا اولاد طفلی که ماندن حیا پیوا بودن یا سرپرست فامیل مردی نداشتن، اونا مجبور به ترک وطن شدن دیگه. این هم خودش یک فاجعه است. دلیلش معلوم دار است که از طرف خود امارات بالا از اینا تاکید شده و اینا حق کار ندارن، حق درس و تعلیم ندارن.
خب حکومت طالبان که به گفته خودشان حکومت امارات اسلامی است، آیا به نظر شما این کارشان اسلامی است و این زنها چطور با این گونه شرایط بتانند به تربیه اولادشان رسیدگی کنند؟
خب این چون یک حکومت نیست، امارات است، یک امارات یک گروه است، اینا به گفته خودشان امارات اسلامی است. چون در اسلام ما شما میبینیم که حقوق زن و مرد مساوی است و طلب علم برای زن و مرد فرض است. اگر اینا مطابق قانون اسلام، قانون شرع، قانون شریعت اگر اینا کاری رو بکنن، یعنی اجازه بدن به خانم ها یا امی خانم ها را آزادیشان که سلب کردن آزادی بدن، پس اسم امارت یعنی چی؟ یعنی من مطمئن هستم که اسم امارت وجود نمی داشته باشه، اسم طالب وجود نمی داشته باشه، چون اینا همین نکته را محکم گرفتن که فشار بالای خانم ها میارن، که یعنی خود فشار آوردن بالای خانم ها خشن بودنشان در مقابل جهانیان، در مقابل مردم نشان میده. ولی این قانون اسلام نیست و هیچ اسلامی نگفته که زنها را حتی هزش باید ما بیخبر نباشیم. حتی قانون اسلام است که باید از خانمه که اگر گرسنه میخوابه از نظر شریعت اسلام، یعنی ایمان آدم در شک است خانم همسایه گرسنه باشه و تو سیر باشی و او گرسنه خواب کنه و تو سیر. وی معلوم دارد که اینا قانون شریعت رو پیاده نمیکنه، اینا قانون گروه رو پیاده میکنن. چیزی که امیدم قانونی رو که تصویب کردن اونا بوده بالای زنها فشار آوردن و پیاده میکنن. و امروز اگر گدایی ها میکنن، حتی گدایی گرار هم به روی سرک نمیمونن، جمع میکنن، حتی این خانم ها رو به گدایی هم نمیمونن. تا شرایط کنین کاری رو که از دست خانم ها گرفتن، امروز خانم ها همشان مثل خدای ناکده، خدای ناکده دور هست حضور و شخص. خانم ها رو به انسان به وافکر نمیکنن، انسان حق زندگی رو داره. با این شرایطی که کار رو گرفتن اینا، اگر فکر کنن که او خانمایی که با شهامت از با غیرت از باز هم با یک طریقه از یک طریقه خود سپورت میکنه یا خیرات جمع میکنه یا شاخه کاری میکنه و هر حالتی که هست، یا به خانه ها میرن کار میکنن، خب یک لقمنان حلال پیدا میکنن، و او خانمایی که توانایی از این کار ندارن، معلوم دار است که اونا به مسیرهای بدی میرن، چون بیچارا بسیاری توانایی فیزیکی صحیح ندارن، نمیتونن که مثلا شاخه کاری کنن. همین گدایی هم خودش گشتن کار داره که در سرکا باید بگردی دهن هر دکان خانه ها بدی که تا یک لقمنان یا پولی به دستت بتن، و چی رسد که باز فامیل خدا اولاد خدا تربیه کنن و از این پول گدایی و از این. خب سخت است، ولی من مطمئن هستم خانم های افغان هی شهامت دارن و از هر طریقی که باشه میتونن به تربیه اولاد خود برسن، ولی ممکن با بچه ها یک چیزی برسن. دختر خانم ها همی حالت که سر خودشان است، سر دخترهای بشاره هم که اگر کوچک هستن بزرگ میشن عین می حالت است. تا زمانی که ای حکومت در افغانستان پیاده باشه، چون ما شما میفهمیم که خانم ها دمو فرصتی که قبلا کار میکردن در اینجا در سکتورهای خصوصی و در دولت کار میکردن، اون خانم ها بعد از وقت همون یک فرصتی رو داشتن که به تربیت اولاد خود می انداختن و در خانه می بودن و منظم می تونستن که از اولاد خود مراقبت کنن و تربیت کنن و بتونن که یک به جامعه یک اولاد یک نسل بسیار خوبی رو تقدیم کنن. که با تأسف چون وقتی که به شاقه کاری برآمد یک خانم، او فرصت دیگر نداره که مثلا بتونه از تربیت اولاد خود برایه، و خاطر از اینکه مجبور است صبح وقت باید برای با آذان ملا برای و پشت دنبال یک لقمنان باشن به خاطر اولادای خود، او مجبور است تا 8 9 10 بجه شب در بازار کار کنه. فرصت از این پیدا کردن نمیتونه که حداقل بتونه اولاد خود اولاد سالم تربیت کنه به جامعه. خب چون امی گروه ها هدفشان امی است که نسل آینده کشور باید امتو بدبخت باشه و این کشور به این بدبختی به نمی رقم پیش بره و همیشه بدبخت باشن که نه حکمرانی کنن و پاچایی کنن و شکمهای خود را چاک کنن و بالای مردم و از خون این بلد. هدفشان اگر خدمت باشه، هدفشان رای الله باشه، هدفشان رای محمدی باشه، در رای محمد چنین چیزی نگفته که این را پیاده میکنه.
خب هرگاه با وضعیت ای زنان گدا و یا دست فروش توجه صورت نگیره و جامعه جهانی و نظام کنونی افغانستان هم به صداهایشان لبیک نگویند، سرنوشت ای زنان به کجا خواد کشید؟
خب قبلا هم یادآوری کردم که اگر جامعه جهانی، جامعه بین المللی، جامعه زنان، حقوق زنها و صدای این خانم ها لبیک نگویند و راهی در نسنجن، راهی را فکر نکنند به خاطر خانم ها از این حالت بیرون شوند و یک کمک شد به این خانم ها. من قبلا هم گفتم که یک فاجعه بزرگ پیش روی خود داشت. همینطور ما شما شاهد هستیم که خود در خود دادن، اطفال خود به فروش ماندن و اطفال خود کشتن، زهر دادن، خودکشی کردن و بالاخره که مجبور شدن نتانستن رزبه بشتاب کارهای دیگه زردن. بالاخره اینمی گفار ما شما حتما باید منتظرش باشیم، چرا که این کارا حتما دامنگیرشان میشه و در این قسمت باید جامعه جهانی فکر خانه کنه در باره افغانستان، چون اگر یک کشور به طرف همچه حالتهای بره، ما مطمئن هستم که تنها صدمه از این خود این کشور نبیبینه که افغانستان است، کشورهای همسایه هم میبینه، کشورهای آسیایی هم میبینه، شاید که این اما تو انتشار کنه دیگه به تمام دنیا و تمام جهان هایست هایست. چون امروز شما ببینید که تمام دنیا مبارزه داره به خاطر از اینکه افغانستان جای توریسم است، افغانستان کشور توریستی است، افغانستان کشور مواد مخدر است، مافیایی است یا چطور چیکار، همه در ترس و لرز هستن. اگر یک افغان در یک جای میره از این نیاز رست کلگی بهش مینگره. پس اگر در این موضوع فکر نکنن بالای زنها، یک زمانی میشه که از یک آدرس جدید هم ما را خواهد نگاه کردن، عین تروریست و مافیا و غیره و غیره که هستن مواد مخدری گفا، از آدرس دیدگاه فحشا هم شاید با ما نگاه کردن به خانمای ما، چرا که این کشور میره دیگه با مسیر. بعض خانم ها توانایی از این رو گفتم ندارن، قبلا هم توانایی فیزیکی ندارن، نمیتونن و دست به گدایی هم نمی، گدایی گرار هم شما شاید است جمع میکنن میبرن، اجازه گدایی هم نمیتن، اجازه کار هم نمیتن که تا در روی بازار کار کنی، نه مرد کار اجازه میتن نه زن، بسیار مشکل و بسیار حالت بد از شما اگه سعی کنین. هر روز کراچی اونها رو میبرن، مالایشان رو میبرن، مالایشان رو در روی سرک میندازن به می شکل خانم ها. پس خودش اثر و سر مشکل است، این مشکلاتی است که باید جامعه جهانی در این مورد باید جدی تر فکر کنه و سریع تر فکر کنه. اگر این هر قدر دیر شوه، من مطمئن هستم که این به سرطان خود تبدیل شد و باید مالجه هم نداره.
خب گفتنی شما برای این گونه زنانی که با فقر و تنگ دستی دست و پنجه نرم می کنن و بروی جاده ها برآمدن چی است و چی اطمینان می دین برای این خانم ها؟
خب دنیا به امید خورده شده. ما دیدیم از حکومت داود خان به ایسو پادشاهی ها را زیر نظر دیدیم، سعی کردیم که هیچ حکومتی تا ابد نمونده، حتما شبی که شب از حتما روز میشه، حتما آفتاب طلوع میکنه. حالی هم برای یک امید همگی زندگی میکنه که یک روز اینها طالبا حکومتش سقوط میکنه و ما پس به حالت اول برمیگردیم. تحول تغییرات ممکن بیان، شاید که دمی نشستایی که در دوحه میشه و در وین میشه و در بعض کشورهای دیگه که نشستایی که صورت میگیره سر این موضوع زنها فکر میشه، فکر میکنن، شاید به یک نتیجه برسن که مطابق یک قانون زنها را اجازه درس بدن و اجازه کار بدن. اگر خانم هایی که بتانن، یعنی اگر سپورت شون توسط انجو ها، یک کمیته اگر بتانه که اینا را می حقوق زنان که است، همین جامعه مدنی بتانه که از طریق بیرون اینا را سپورت کنه، حداقل کشورهایی که امکانات خوب دارن بتانن این خانم ها را کمک کنن، سپورت کنن، یعنی هزی بدبختی بکششان، این یک کمک بزرگ است.
خب آقای احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در شهر کابل، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر، ممنون.
موفق و پیروز باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلا به بازار عرضه شده. خانم مهمند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم. جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اگزمیج شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسان دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدند. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما می فهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیت او استحکام می بخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شود، تحصیل و تعلیم بزرگترین یک جای هست و ما واقعا دلم به حالی دخترها خون گریه میکنه.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترهای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جایی برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته، که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده با بالای اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خود یک متعلم هم باید با دست خود مطالعه خود توسعه بده، کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه و ما مطمئن هستم که دختر افغان یک چنین کار را میکنه.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم درسایتان را ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگای داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در دروازه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها میماندیم، ولی فضل خدا می که مادرم معلم بود و برای ما در خانه تدریس میکرد، برای ما و برای چند هم صنفی دیگه ایم که دخترها بودن. و در زمان مادر جانم همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضای سیاسی را آشنا شوین، اوضای اجتماعی را آشنا شوین و از قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و ما ازشون از این خاطر همیشه متشکرم.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارند، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنین بر دخترها که چی باید بکنن که خود برسانن؟
حالا به نظر ما نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیش نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های انترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنند، دست پیدا کنند و بسیار مکاتب هستند که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است بر نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود بر ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این میرا خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن. مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک الگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار هستم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنند.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاطر محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان، در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
ما متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بود باش ما جوی شیر بود، بدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود. وطن و در سال ما در ابتدا در مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوزار متشنج ساخت و جنگای داخلی آغاز شد و با همو جنگ ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چی مدت را بودین و در اونجا چی مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بود و باش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که ما گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفه یکی دادم که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیماً به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته را که من دوست داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته را انتخاب کردم که رشته دلخواهم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این من 3 سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات من ادامه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خو کار در محیط نروژ، در محیط اینا، و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستانها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم، اون سالهای بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مد با چون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتند. بعد در یه آخر ما با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون راه اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کسی دیگه بود. تا سه فصلش ما اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا سه فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. ما این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که ما 8 سال با یک نشریه دیگه که در ویان است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو. 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام رو میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا این تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به دو زبان ملی افغانستان نشرات داشت ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن. چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست. مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوزم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستن و زیادتر نوشته هایشان در برگزنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستن که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضای کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این نشرات را شروع کردین با چی هدف این نشرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم. چون در اواخر شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همه گیره دمی سطح فضای شبکه های اجتماعی هم با هم هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم بر رکود رفت و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازشم هستم و مدیر مسئولم، عدد ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی ما خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به می خاطر ما عدد خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاطر محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از اینکه چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن یا بگوییم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین. درباره از امی هم بگوییم و درباره از اینکه چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودکا و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باش ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی برای خود پیدا کنم. به می خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی می گیرن. به می خاطر بعد از 4-5 سال کاری که من حیث معلم هم کار می کردم، علاقه‌مند شدم و به می رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحماتی که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و دو برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و دو برادرم همیشه میگفتن که خود باید برسانی و کار کنی که تکیگاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکل است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم امرای مادرمی کشور در نروژ هست.
خب خوب است که هستن امرای شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمی کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان ها رو میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن. مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در اون وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشته هایت جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور بر یک ایده. تصمیم گرفتم و اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان های کوتاه است به نام رنگ ها. بعد تب طنزی هم دارم که برسان بگویم طنزها من می نوشتم و طنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم دو سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم. بخاطر این دو کتاب من آنچنانی که می خواستم تشویق نشد و مردم به کتابخان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود را تشویق میکنن، کسایی را تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلیقه قوی برخورد میکنن. به همون خاطرم ما از جامعه فرنگی خود به گونه جمع کردیم و کارهای ما چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیست دروز، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعض طنز هایی که شما نوشتم میگین یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میآید برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و همین لحظه کل داستان های آدم نیست، بازی چه شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترهای خرد سن بر مردای کلان سن ازدواج میکنن و همین گونه چیزها. و زیادتر داستان های ما برگرفته از حوزه محیطی در افغانستان بوده. طنز ها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنز نویس اینمیست که با نوشته و با طنز های خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنز های ما هم انتقادی است، طنز هایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیون اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مرد هایی که بالای زن های خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زن هایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من همین لحظه بسیار جالب شد و چون همین لحظه در افغانستان همین حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و همین داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد، بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خردسن خود به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در اون خوضا اون رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. من بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستنش میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودمی کنوینسیون کودک، کنوینسیون کودک ژنوا میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنین که یک کودک میه با یک جست زن آرزی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا دردنده است.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، اما قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته میکنم، داستان یا طنز. دی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته میکنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترای جوان افغان توصیه اینم است که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان هستین، ولوی در کشورهای میزبان هستین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
شمرمیدی چی دیدی